به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. نقش اسرائیل، واحد ضد ترور اقلیم کردستان عراق و نیروهای ویژه آمریکایی در ترور قاسم سلیمانی چه بود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. یاهو نیوز در گزارشی تحقیقی جزئیات جدیدی را از عملیات ترور قاسم سلیمانی فاش کرد. بر اساس این گزارش که در آن با 15 مقام سابق و فعلی دولت آمریکا مصاحبه شده، اسرائیل و واحد ضد ترور اقلیم کردستان عراق با نیروهای ویژه آمریکایی در عملیات ترور قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد همکاری داشتند. از جمله این گزارش تاکید کرده که موساد 3 بار شماره تلفن‌های قاسم سلیمانی را رصد کرده و واحد ضد ترور اقلیم کردستان از نظر میدانی درگیر گرا دادن به نیروهای آمریکایی و تشخیص هویت قاسم سلیمانی بودند. ناظم دباغ، نماینده رسمی اقلیم کردستان و نماینده اتحادیه میهنی کردستان در تهران، در گفتگو با چشم‌انداز هر گونه مشارکت واحدهای ضد ترور اقلیم کردستان و نیروهای نزدیک به اتحادیه میهنی در عملیات ترور قاسم سلیمانی را رد کرد. صحبت‌های رو می‌شنوید.
دیار او دنگو باسانه که استابل اوکران تو به تایبتی لسر روداوی ترور کردنی
در واکنش به این گزارش مرتبط با ترور حاج قاسم تأکید میکنم دست هایی میخوان در اقلیم کردستان آشوب درست و رابط اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی را به هم بزنم. تأکید میکنم واحد های ضد ترور اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق هیچ ارتباط دور و نزدیکی با این ترور ندارند و اطلاعی از آن ندارن. من علاوه بر این که نماینده اقلیم کردستان در تهران هستم، نماینده اتحادیه میهنی کردستان در تهران هم هستم. یک سال از این رویداد گذشته. اگر چنین روایتی درست می بود، قطعا ما مطلع می شدیم. اگر این روایت درست باشد، مقام های جمهوری اسلامی در هفته های پیش به اقلیم کردستان سفر نمی کردند، با رؤسای مشترک اتحادیه میهنی کردستان دیدار نمی کردند و بر گسترش رابط پافشاری نمی کردند.
نماینده اقلیم کردستان در تهران ناظم دباغ بود. در این برنامه 4 مهمان داریم. همکارم مورد ویسی از واشنگتن همراه ماست و 3 مهمان دیگر: علی آلفونه، پژوهشگر امور امنیتی از واشنگتن، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از سیاتل و حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما و صحبت رو با آقای ویسی شروع میکنیم. آقای ویسی، اول به ما بگید که مهمترین نکاتی که توی این گزارش هست چیه از نظر شما؟
با سلام. این گزارش نشون میده که طرحی که برای کشته شدن قاسم سلیمانی از سمت آمریکایی‌ها بوده، با روی کار آمدن دولت ترامپ عملیاتی شده. مهمترین فردی هم که این گزارش میگه تأثیر داشته در اینی که دولت آمریکا تصمیم گرفته قاسم سلیمانی رو بکشه، پومپئو بوده که وزیر خارجه دستیار نزدیک دونالد ترامپ، با مقامات شورای امنیت ملی و پنتاگون و وزارت خارجه و CIA صحبت کرده، اونها رو به این تصمیم رسونده که طرحاشون رو بدن. بعد اونها که طرحا رو دادن، 4 تا روش برای کشتن قاسم سلیمانی پیشنهاد شده. اینی که با تک تیراندازها به شلیک کنن و قاسم سلیمانی رو بکشن، یا اینی که یک تیم میدانی بهش حمله بکنه و اون رو هدف قرار بده، یا اینی که یک مین یا بمب کنار جاده‌ای براش بگذارن در مسیرش، و 4 اینی که از طریق پهباد بهش حمله هوایی بکنن بکشن. و نتیجه‌ای که گرفته میشه ترکیب 2 روش اول و آخره، یعنی وظیفه اصلی به پهپادها داده میشه، 3 پهپاد در نظر گرفته میشه برای کشتنش، همزمان 3 تک تیرانداز هم در نزدیکی فرودگاه مستقر میشن که اگه کار تموم نشود اونها کار رو تموم کنن. از اون طرف یک تیم الکترونیک به منطقه ارسال میشه، اعزام میشه، در عراق مستقر میشه که کارهای الکترونیکی و رصد شبکه‌ها و ماهواره‌ها و موبایل‌ها را انجام بده. مقامات پنتاگون در سفارت امریکا مستقر میشن و این گزارش میگه که مقاماتی از مامورانی از تیم ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق در هدایت هواپیمایی که نشسته و در بخش چمدان‌ها حاضر بودند تایید کردند کسی که پیاده میشه قاسم سلیمانی بوده. اسرائیلی‌ها هم از اون طرف 3 تعویض موبایل قاسم سلیمانی رو زیر نظر داشتن، پرواز از دمشق به بغداد در نظر داشتن. نهایت موقعی که هواپیما فرود میاد در بغداد، امریکایی ها از قبلش یک بخش فرودگاه رو به دلیل تعمیرات ایزوله کرده بودن که در اختیار داشته باشن. تیمی هم که قرار بوده قاسم سلیمانی رو هدف قرار بده با فیلم برداری مستقیم به سفارت امریکا در بغداد وصل بوده و در خود امریکا هم 9 تا مقام بر این عملیات نظارت کردن: رئیس ستاد ارتش، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع و خود مایک پومپئو و دونالد ترامپ هم به طور غیر مستقیم در جریان بودن و برنامه روزانه ترامپ هم تغییر نکرده که هیچ سیگنالی داده نشه که یک اتفاق میفته و در نهایت 3 تا پهبادی که بودن به موشکای هلفایر شلیک کردن، ماشین قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو هدف قرار دادن، ماشین دوم رو هم بعد از 90 متر که تلاش کرده از صحنه فرار کنه اون رو هم هدف قرار دادن و تک تیراندازا هم در صحنه حاضر بودن. این اتفاقیه که در مجموع یاهو نیوز میگه افتاده و با تمام طرفایی که اسم برده صحبت کرده هیچ کی حاضر به صحبت در مورد تایید یا ردش نشده. فقط مقامات اتحادیه مدنی بخش ضد تروریسم گفتن ما نقشی در این نداشتیم. در بخش‌های بعدی اگر فرصت بود راجع به ابعاد تأثیرات این موضوع و عواقبی که خواهد داشت در روابط کردها و جمهوری اسلامی صحبت خواهم کرد.
و بقیه ابعادش هم اینطور آقای ویسی. خیلی متشکرم، مرسی از توضیحات مفصلتون. آقای آلفونه، شما فکر می‌کنید چرا الان این گزارش منتشر شده؟
بله، حالا ما البته هنوز نمیدونیم که آیا این اطلاعات صحت داره یا اینکه فقط تبلیغاتیه. البته من دلیلی هم نمیبینم که این اطلاعات رو صحیح ندونم و به نظرم میرسه که این یکی از شیطنت‌های سیاسی امنیتی اسرائیل. در هر صورت دولت اسرائیل از مذاکرات فعلی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ناراضیه، اعتقاد به این داره که برجام قراردادی نیستش که منافع اسرائیل رو تامین کنه و از همین جهت هم سعی بر تخریب اون دارن. درست زمانی که دکتر ظریف داره با آمریکایی ها مذاکره میکنه، این اطلاعات با این جزئیات رو فاش میکنن که برای دکتر ظریف زحمت ایجاد کنن و همچنین برای دیگر مقامات جمهوری اسلامی که حالا بعد توضیح بدن که چرا با قاتلین آقای قاسم سلیمانی دارن مذاکره میکنن. از این گذشته فاش کردن این مسائل استکاک هم به وجود میاره طبیعتاً در روابط بین اقلیم کردستان عراق و همچنین جمهوری اسلامی و در بدترین وضع حتی ممکنه که اگر چنین مسائلی منجر بشه به بدرفتاری خاص در با اقلیت کرد در ایران، ممکنه که حتی منجر بشه به ناآرامی‌های قومی در مناطق مختلف ایران. از همین جهت این یک شیطنت سیاسی امنیتی.
به هر حال ایرانی‌ها وقتی که طرف مذاکره هستند با آمریکا و دارن صحبت می‌کنن و مدام صحبت‌هایی در مورد کم شدن تحریم‌ها، لغو بخشی از تحریم‌ها اینها ازشون میاد، اینا می‌دونن که به هر حال اینها هستن کسانی که دست داشتن در ترور قاسم سلیمانی. اما در سوی دیگر کردها و به هم زدن رابطه جمهوری اسلامی با اونها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ چرا در حال حاضر ممکنه که روی این مسئله فوکوس کنن؟ چرا اصلا به نظر شما این بخش اطلاعات چطور بخش اصلی چیزهایی است که رو میشه؟
بله، خب اسرائیل ترجیح میده که رابطه جمهوری اسلامی با طالبانی ها و بارزانی ها به هیچ وجه خوب نباشه. این هم هیچ تعجبی نداره و اینکه نقش اونها رو اسرائیل اینطور در واقع لو میده، این ممکنه که خودش هم باعث تنش بین اسرائیل و کردها باشه، ولی در درجه اول تنش و استکاک به وجود میادش و جمهوری اسلامی در آینده باید در هر صورت به مردم توضیح بده که چطور میتونه همزمان با کردها و آمریکایی ها مذاکره کنه، در این حال میدونه که اینها مسبب یا عاملین قتل آقای سلیمانی.
بسیار خوب. آقای روشندل، شما توی این گزارش به نظرتون چه چیزی بیش از همه مسائل از نظر امنیتی اهمیت داشت؟
با سلام، من فکر کنم صرف نظر از جنبه‌های فنی و نظامی که آقای ویسی به درستی بهشون اشاره کردن، بخشی از این گزارش بیشتر برای همین مقطع تهیه شده و من با آقای آلفونه خیلی موافق هستم که در اینجا بر صورت شیطنتی هم از جانب اسرائیل صورت گرفت که بتونه روی فضای سیاسی فعلی تأثیرگذاری داشته باشه به خصوص این که اگر یک چنین توافقی بین آمریکا و ایران تحقق پیدا بکنه میتونه این فضا خیلی دوستانه تر باشه و خیلی نزدیکتر بکنه قدرت‌های منطقه رو به هم دیگه، و این برایندی است که به هر صورت اسرائیل باش موافقت نداره. اما از نظر دیگر هم ما نگاه بکنیم، رابطه ایران با کردستان رو باید در نظر بگیریم که از لحاظ سیاسی میتونه تحت تاثیر این گزارش تا حدودی تغییر بکنه، تا وقتی که به اصطلاح ایران مطمئن بشه که این اقدامات با اطلاع دولت اقلیم نبوده. بلکه من شخصا عقیده دارم که عناصری که کرد بودن و به طور طبیعی ممکن است در فرودگاه بغداد کار میکردن در اینجا حضور داشتن و در این سناریو شرکت حتی داشتن، ولی الزاماً اینها نمایندگان گروه حزبی یا دولت اقلیم کردستان نبودن. به این دلیل هستش که از لحاظ سیاسی این گزارش میتونه یک مقدار همه این روابط رو مخدوش بکنه تا خلاف اون ثابت بشه و یا اینکه مسئله راه حل دیگری پیدا بکنه.
آقای روشندل، اشاره شما به بحث گروهی که در فرودگاه بغداد کار میکردند، در گزارش مشخصا به گروه ضد ترور اقلیم کردستان اشاره شده. گروه ضد ترور اقلیم کردستان سابقش در رابطه با آمریکایی‌ها به 2003 برمیگرده، در زمانی که صدام در قدرت بود، یعنی در همون موقع عملیات انجام دادن. بعد از اون در سال 2009 دوباره عملیات دیگری انجام دادن برای قلقم انصارالاسلام که دقیقاً 21 مارس 2003 انجام شد. بعد از اون در سال 2009 با سابقه همکاری امنیتی دارن که در این یکی در خاک در خود عراق انجام شد، در شهرک صدر. یعنی منظورم اینه که اینها عمق نفوذشون و رابطهشون با دولت‌ها یکمی بیشتر از اینه که چند نفر که در فرودگاه بغداد کار میکنن بتونن یه همچین عملیاتی رو انجام بدن، و بعد بشه گفت که اینها عملا گروهایی بودن که بدون اطلاع دولت این کار رو کردن. اجازه بفرمایید برمیگردیم خدمت شما آقای روشندل. آقای حسام دستپیش هم اینجا هستن که صاحب نظر هستن در مسائل کردستان. آقای دستپیش، شما فکر میکنید که چطور ممکنه که پای گروه ضد تروریسم اقلیم کردستان به این قضیه باز شده باشه؟ آیا این رو باید در راستای نزدیکی کردها به آمریکا دید، یا عملا نوعی در واقع دشمنی که ممکنه گروهی از کردها داشتن با جمهوری اسلامی؟ کما اینکه گفته میشه اتحادیه میهنی کردستان نزدیک هست به جمهوری اسلامی و گروه طرفدار بارزانی یا نزدیک به بارزانی به نوعی خیلی رابطه خوبی با جمهوری اسلامی نداره.
ببخشید قبل اینکه به سوالتون جواب بدم، امروز 9 دی سال روز قتل به اصطلاح کمانگر و یارانش، که مهمه که بیاد بیاریم از این جهت که همین گزارش هم باعث شده که کسانی مثل آقای محمد منظرپور بر شیپور کشتار کردها دوباره به اصلاح بدمند.
آقای دستپیش، میشه خواهش کنم متمرکز بمونین روی موضوع این گزارش؟ من متوجه هستم به هر حال، بله، سالگرد اعدام اونها هست، میدونم که به هر حال نه فقط کردها رو که خیلی ها رو در داخل ایران احساساتشون رو جریه دار کرده. اگه ممکنه با توجه به وقت برنامه خواهش می‌کنم از کسی که نیست اسم نبریم و لطفاً بپردازیم به پاسخ من.
نه، حقیقتش فقط اون جنبش که باعث به اصطلاح تنفر میشه برای هر انسان وجدانداری قاعدتا مشکل ساز. اما برگردم به سوال شما، ببینید اون چیزی که در رابطه با این گزارش اتفاق افتاده، ساعتی قبل شورای امنیت کردستان یا امنیت ملی کردستان یک به اصطلاح اطلاعیه خیلی کوتاهی صادر کرده و گفته کسانی که متهم شدن به همکاری برای کشتن آقای سلیمانی جزو نیروهای امنیتی و ضد ترور حکومت اقلیم کردستان نیستن، و اونو مستند کرده به قانونی که در 2011 در پارلمان کردستان تصویب شده که در این بر اساس این قانون اون مجموعه‌ای که ازش اسم برده شده اساساً جزو مجموعه امنیتی کردستان حساب نمیشه. خب معنای ضمنی این مسئله میتونه این باشه که میتونیم این دست از نیروی ضد ترور رو بیشتر در قالی کمپانی امنیتی در نظر بگیریم.
اجازه میفهمم من یک نکته اینجا مشخص کنم، یکم واضح‌تر توضیح میدید چطور اینها جزو نیروهای امنیتی اقلیم کردستان حساب نمیشه؟
بر اساس اطلاعیه‌ای که به اصطلاح انجمن یعنی شورای امنیت کردستان داده، گفته بر اساس قانون 2011 نیروهایی که تحت فرمان انجمن یا شورای امنیت ملی کردستان هستند، این گروه جزو این انجمن قرار نمیگیره یا جزو این شورا قرار نمیگیره و تحت فرمان این شورا نیست. این معناش اینه که گروهی که ازش اسم برده شده، گروه ضد تروری که در به اصطلاح منطقه سلیمانی هست، از جای دیگه یا از حزبی دیگه یا از گروه دیگه به اصطلاح دستور میگیره. این حرفی است که اونها گفتند، یعنی بر اساس ادعایی که شورای عالی
شما خودتون این توضیح رو قبول میکنید آقای دستپیش؟ با توجه به اینکه ساختار سیاسی کردستان رو، اقلیم کردستان رو میشناسیم، دو تا حزب اصلی وجود داره دیگه اونجا.
خب من قبول میکنم از این لحاظ که ما دو تا نیروی ضد ترور در کردستان داریم، بخشی از اون جزء به اصطلاح حکومت اقلیم کردستان، بخشی از اون تحت حمایت یا اداره اتحادیه میهنی کردستان. خب این قبول کردن از اون مسئله نشأت میگیره که ساختار غیر متمرکزی که در به اصطلاح اقلیم کردستان وجود داره، بخش سلیمانیه و بخش اربیل نیروهای امنیتی و نظامی خاص خودشون رو دارن و در بعضی مواقع میتونن بر اساس اون عمل کنن. اما اگه برگردم به موضوع اصلی برنامه، بنده فکر میکنم که این گزارش حالا به چه نیتی از طرف چه کسانی بسنا منتشر شده از نظر بنده مهم نیست. اون چیزی که مهمه تبعاتی است که میتونه در این رابطه وجود
داشته باشه. به تبعات حتما میپردازیم آقای دستپیش. اگه کسی بفرمایید یه نکته ای رو مشخص بکنیم، به خصوص که بحث حضور کردها در این قضیه است. اگر عذرخواهی میکنم از بقیه مهمانان و من یه دو دقیقه دیگه صحبت رو با شما در همین زمینه ادامه میدم. این از این نظر مهم هست که به طور مشخص حضور یا عدم حضور کردها در این قضیه میتونه رو رابطه استراتژیک جمهوری اسلامی و عراق و اقلیم کردستان تاثیرگذار باشه. برای همین نمیشه همینجوری ازش گذشت. اما اگر نگاه بکنیم به سابقه این دو گروه، یکی حزب کردستان دموکرات کردستان و دیگری اتحادیه میهنی، اتحادیه میهنی همیشه متهم بود به همکاری با جمهوری اسلامی. به طور مشخص در مورد مصطفی سلیمی که یک مخالف جمهوری اسلامی بود که وقتی به منطقه پنجوین رفته بود، او رو درس میگفتند، یعنی صحبتی که مطرح بود این بود که اتحادیه میهنی و نیروهای اونها گرفتن و فرستادن ایران که بعدا منجر به اعدامه شد. در واقع منظورم اینه که یکی از این دوتا رابطه خیلی نزدیکی دارن با جمهوری اسلامی و بخش دیگر حزب دموکرات کردستان به نظر میرسه که چندان رابطه خیلی رابطه دارن، ولی خب خیلی نمیشه گفتش که سابقه رابطه خیلی درخشانی است.
خب ببین همچین شرایطی وجود داره. ببین اما در مسائل امنیتی شما یک موضوع رو نداری، یه طبقه بندی خاصی رو دارین. در یه حوزه های شما همکاری میکنین، در یه حوزه های اختلاف پیدا میکنین و در حوزه های دیگه وارد همکاری با نیروهای دیگه میشی. اما فلسفه وجودی این نیروی ضد تروری که درست شده، فلسفه وجودیش از همکاری امریکایی ها و انگلیسی هست. یعنی نیرویی است که بر اساس توان اونها، همکاری اونها و شرایط اونها و حتی کسی که در حال حاضر فرماندهی اون رو داره، آقای پولا جنگی، ایشون جز سیتیزن انگلیسه. به این معنا که رابطه‌ای که در این مسئله وجود داره یه رابطه‌ای نیست که بگیم این نیرو کاملا در حوزه منافع جمهوری اسلامی حرکت کنه. بالعکس اون گروهی که در رابطه با مسائل امنیتی با جمهوری اسلامی کار میکنه به اسم میگن آسایش. آسایش مجموعه، اگه بخوام برای شنونده ایرانی قابل فهمش کنم، مثل نیروهای به اصطلاح انتظامی میمونه. این قسمت با این کشورها حمایت میکنه، اما نیروهای ضد ترور عمده همکاریشون با نیروهای ائتلافی که در عراق هست.
ممنونم آقای بیسی. شما نقش کردها رو و این گروه ضد تروریسم رو چطور میبینید بر اساس آنچه که در گزارش اومده؟ به نظر شما چطور بعدش نگاه کنیم؟
باید وضعیت روابط کردهای عراق و جمهوری اسلامی رو دید. یاهو نیوز یه ادعاهایی کرده، مقامات کردستان عراق هم تکذیب کردن. این لحاظ رسمی.
بله.
اما ببینیم روابط این دوتا چجور بوده و چه تأثیری میتونه این مسئله ازش پذیرفته باشه. من اگه بخوام در دوتا کلمه بگم این رو، نگاه کردهای عراق به جمهوری اسلامی نگاه دوستی، همکاری تاکتیکی توأم با نفرته. نگاه جمهوری اسلامی به کردهای عراق همکاری تاکتیکی و بی‌اعتمادی به کردهای عراقه. من توضیح میدم این رو. نگاهی که کردهای عراق به جمهوری اسلامی دارن، اولا نگاه بارزانی‌ها با نگاه طالبانی‌ها یکی نیست. طالبانی ها همکاری های نظامی امنیتی تاریخی بیشتری با جمهوری اسلامی دارن، بارزانی ها کمتر. در عراق اینی که دوستن کردهای عراق با جمهوری اسلامی برمیگرده به مسائل تاریخی. زمان شاه ایران به ملا مصطفی بارزانی کمک کرد، در جنگ ایران عراق با هم کار کردن علیه صدام، در سال 91 در بعض انفال ایران میزبان صدها هزار آواره عراقی بود و بعدها هم در مقابل داعش بهشون کمک کرد. این جاهایی که اونا احساس دوستی با جمهوری اسلامی میکنن، اما جاهایی که احساس تنفر میکنن دو جاست. یکی به لحاظ تاریخی در قرارداد 1975 که بین ایران و عراق بسته شد، کردهای عراق احساس میکنن که ایران بهشون خیانت کرد، چون شکست خوردن و مجبور شدن که بیان داخل خاک ایران. اون یه احساس نفرت و خیانت تاریخیه. یه احساس نفرت و خیانت هم در قضیه همه پرسی چند سال پیش دارن. در چند سال پیش بارزانی پروسه همه پرسی رو جلو برد، مردم رأی دادن و داشتن نزدیک می‌شدن به اجراش که اونجا ایران و جمهوری اسلامی صفر جلو این قضیه وایستادن، مثل ترکیه و عراق. و قاسم سلیمانی کسی بود که حمله کرد با ابو مهدی مهندس و کرکوک رو گرفت. احساسی که اونها تو این مسئله دارن به جمهوری اسلامی اینه که خیانت کرده و احساس نفرت پیش دارن. پس نگاه اونها به جمهوری اسلامی احساس دوستی، همکاری تاکتیکی و تنفر توأم با همه. از این طرف جمهوری اسلامی اونها رو میگه همکاری تاکتیکی. دو طرف هم من یه جمله عرض کنم، علت اینه که با هم دیگه همیشه هستن، ضمن این که دوستند و به همه اعتماد ندارن، اینه که الزامات همسایگیه. دوتاشون با هم همساین و همسایگی رو هیچ کسی نمیتونه جابجا کنه.
این نیست که بگیم مزید کنه رو اجازه دادن میرن به جای دیگه روی مناسباتی تو همسایه.
بله بله، به همین دلیلی که به هم نیاز دارن دیگه، چون همسایه هستن مجبورن همدیگر رو تحمل کنن، همکاری تاکتیکی کنن، کارهای مرزی کنن، کارهای اقتصادی کنن، کارهای امنیتی کنن، کارهای دیپلماتی کنن. ولی معنیش این نیست که دوستای راهبردین. اون رابطه راهبردی که کردهای عراق با آمریکا دارن با جمهوری اسلامی ندارن. ولی من خودم با نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان صحبت کردم، میگفت به لحاظ تاریخی ما تمایل داریم با ایران کار فرهنگی، تمدنی، تاریخی بکنیم و الگوهای تاریخی داریم و دوست داریم با ایران کار کنیم، ولی جمهوری اسلامی سمت ما خیلی نمیاد.
بسیار خوب. آقای آلفونه، شخصیت خود قاسم سلیمانی هم مهم هست این وسط. رابطه او با کردها چگونه است؟ اگر که یک همچین دخالتی از سوی نیروهای ضد تروریسم اقلیم کردستان در ترور او و کشته شدن او محرز بشه و عملا اثبات بشه، اون وقت باید به خود قاسم سلیمانی و رابطه او با کردها هم نگاه کرد، چون یه همچین دخالتی بدون نفوذ در نیروهای نزدیک به او امکان نداشته.
بله، ببینید، یکی از بحث‌های بزرگ در واشنگتن این بودش که آیا با حذف فیزیکی آقای قاسم سلیمانی میشه در عمل سپاه قدس رو فلج کرد، به خاطر اینکه آقای سلیمانی این ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ رو با کردهای عراقی، شیعیان و دیگران داره، یا اینکه خیر این کارو نمیشه کرد. یعنی یک سیستم بوروکراتیکه که حالا آقای قاسم سلیمانی نباشه، یک کسی دیگری میاد جایگزینشون میشه و برنامه پیش میره. این بحث هم در دولت آمریکا وجود داشتش و هم بین کارشناسان و متخصصین ایران که هر از گاهی به نهادهای دولتی ایالات متحده مشاورت میدادن. و جالبه بدونید که معمولاً انتصابیون سیاسی دولت اونها شدیدترین موضع رو داشتن و اعتقاد به این داشتن که با حذف فیزیکی آقای سلیمانی میشه سپاه قدس رو فلج کرد، در صورتی که کارشناسا و از این گذشته مشخصاً پنتاگون، وزارت دفاع و کارمندان دیگر دولت، حتی در خود وزارت خارجه آقای پومپئو، اونها اعتقاد داشتن که خب این سیستم بوروکراتیکه. و به نظر من اتفاقاً این نظر ثابت شد که هیچ خللی در کارآمدی و کارهای سپاه قدس به وجود نیامد با کشته شدن آقای قاسم سلیمانی. یک کس دیگری اومدش جایگزینشون شده. روش کار الان برگشته به اون روش دوران ما قبل سال 2003، یعنی سپاه قدس به یک مجدداً به یک سازمان سری تبدیل شده، در صورتی که در دوران آقای قاسم سلیمانی به خاطر رهبر کاریزماتیکش ایشون مردم رو و شیعیان منطقه رو بود. این تنها تفاوته.
آقای ویسی، شما هم هم نظر هستید؟ عذرخواهی میکنم از آقای روشندل و آقای دستپیش. آقای ویسی، نظر شما رو در این باره بدونیم. به نظر شما رابطه قاسم سلیمانی با کردها چقدر مؤثر بود در اینکه اونها همکاری بکنند در این همچیزی؟
من اینجا نظرم متفاوته با دوست فاضل و دانشمندم آقای آلفونه. من معتقدم که نبود قاسم سلیمانی ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی، سپاه قدس و خامنه‌ای بود و شخص سلیمانی بود که نیروی قدس رو نیروی قدس کرد در سه سطح، در تأسیس گروه‌های نیابتی جدید مثل هشت‌الشعبی که حدود 100,000 نیروه، در تقویت گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه مثل موشک‌های بیشتر دادن به حزب الله، اسلحه‌های بیشتر دادن به هشت‌الشعبی و تقویت حوثی‌ها در یمن، و در سطح سوم کار خاصی که سلیمانی کرد شبکه‌سازی کرد از گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه و هر کدوم رو در چارچوب اهداف کلی ایران در کنار همدیگه به کار گرفت. مثلا از لبنانی‌ها، مربیای نظامی لبنان برای آموزش هشت‌الشعبی استفاده کرد. ببینید من یه جمله بگم در مورد قاسم سلیمانی، باید حرف کارشناسی که زد اینه که قاسم سلیمانی نه آدم ضعیفی بود که بگیم هیچ کاره بود، نه اونجوری که جمهوری اسلامی از از افسانه میسازه. گزارش یاهو نیوز و حرفای ظریف نشون داد که در مورد سلیمانی زیادی افسانه سازی شده، ولی این به این معنا نیست که سلیمانی آدم قدرتمندی نبود. آدم قدرتمندی بود، برای جمهوری اسلامی در منطقه قدرت ایجاد کرد، ولی اونی هم که جمهوری اسلامی راجع بهش میگه افسانه که همه کاره بوده و در خاورمیانه همه در خدمتش بودن و پوتین و اسد و همه کار رو میتونسته بکنه، اون افسانه است. این شواهد نشون داد که تحت اشراف اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و آسیب پذیر بوده.
ممنونم آقای روشندل. شما خودتون وقتی این جزئیاتی رو که یاهو نیوز میده، حالا اگر به همه اینها با فرض اینه که این اطلاعات صحت داشته باشه، ولی به هر حال جزئیات تازه ایست که نمیشه بدون تحلیل از کنارش گذشت، این عملیات رو که شما نگاه میکنید درش پهباد نقش داشته از نظر سایبری؟ قضیه مانیتور میشده، شماره تلفن های آقای قاسم سلیمانی رصد میشده، روز 3 تا تلفن گفته شده که عوض کرده در فاصله که از فرود از هواپیما پیاده شده تا جایی که کشته شده. این به شما چی میگه؟ یعنی عملا این سطح درگیری ها رو دیگه حالا باید در کجا نگاه کرد؟ به خصوص بحث نفوذ موساد است. میدونیم که موساد عملا از نظر سایبری به تاسیسات اتمی ایران حمله کرده، نفوذ خیلی جدی امنیتی داشته در تاسیسات نتنز، کشته شدن محسن فخری‌زاده و غیره.
بله، به این نکته من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم که حتی در فروش تلفن های موبایلی که نمایندگان ایران می‌رفتن و از کشورهای خارج، از خلیج فارس مثلا احتمالاً از امارات می‌خریدن، موساد دست داشته و سعی کرده تلفن‌هایی رو به اونها بفروشه که درش شنود کار گذاشته بشه. و اینها مجموعه اینها به اضافه اون عواملی هم که شما اشاره کردید نشون میده که جنگ‌های آینده بیش از پیش به مسئله سایبری و استفاده از توان سایبری به جای توان رزمی جبهه متکی خواهد بود. حالا میبینید با یک طراحی از پیش فکر شده، البته خب تعدادی افراد هم درش دستن در کار بودن، ولی کار رو دو تا پهباد کرده و دو تا موشک این کار رو کرده، به اضافه یک سری مطالعاتی که موساد در خلوت در دفاتر خودش انجام داده و اسرائیلی‌ها درش نقش داشتن. اسرائیلی‌ها اتفاقا از این نظر خیلی پیشرفته هستن و ایران هم سعی میکنه در این زمینه رقابت بکنه با اسرائیل، ولی در عمل میبینیم که ایران ضربه پذیر شده و اسرائیل اون ضربه سایبری تا به حال نخورده. ولی من حرف من وسیع‌تر از رابطه ایران و اسرائیل هست. من فکر میکنم که ماهیت جنگ‌های این چنینی به خصوص در منطقه حتی توسط قدرت‌های بزرگ بر مبنای تکنولوژی و سایبری ادامه خواهد داشت. یعنی کشورها سعی می‌کنن از توان سایبری خودشون به ضربه زدن به کشور دیگه استفاده بکنن. نمونه آخرش رو هم که دیدیم روز گذشته، شالوله‌هایی که سوخت برای بخش شرقی آمریکا حمله میکنن از روی زمین، کامپیوتراشو مورد حمله قرار گرفت و سوخت رسانی به بخش شرقی آمریکا مختل شده که هنوز هیچ دولتی رسما متهم نشده، ولی اینها همه نشون میده از آینده این رشته در جنگ ها.
آیه روشندل، صحبت رو با خود شما ادامه میدم اگر اجازه بفرمایید. این بحثی هم که این گزارش برای به هر حال دوباره به ذهن متبادر میکنه این هست که تمامیت ارضی عراق این وسط چی میشه؟ یعنی عملا شما در یک سوورنتی همچه اتفاقی میفته. میدونید دولت مرکزی عراق بر اساس این جزئیاتی که حالا این گزارش ادعا میکنه مطلع نبوده. اولا چقدر واقعا ممکنه که بشه به هر چیزی اطمینان کرد؟ به این دلیل که چطور ممکنه شما در خاک یک کشوری عملیاتی در این حد نشون بدین و این همه مقامات بلندپایه آمریکایی درش دخیل باشن، ناظر بر اجرای این قضیه باشن، اینقدر براش برنامه‌ریزی شده باشه بعد دولت مرکزی خبردار نشده باشه؟ و اگر این اتفاق افتاده باشه از نظر تمامیت ارضی و کارایی دولت مرکزی به چه معنی هست؟
دو تا مسئله در این حال میشه مجزا بررسی کرد ولی کاملا ارتباط دارن. یکی این که آیا واقعا دولت مرکزی بی اطلاع بوده، این نکته ایست که من فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه. چجور یک دولت سومی میتونه بخشی از مهمترین فرودگاه پایتخت رو به دلیل مانورهای خودش تعطیل بکنه و دولت مرکزی اطلاع نشته باشه از دلایل این مانور، ضرورت این مانور، زمان این مانور و غیره، و یا نخواد در اون مورد اظهار نظری داشته باشه؟ اینها و نشانه های دیگه نشون میده که دولت مرکزی به هر حال ترجیح میده که از همکاری های امنیتی آمریکا فعلا برخوردار باشه. بارها شده که خود دولتی ها خواستن که خروج آمریکایی ها به تأخیر بیفته. اما از طرف دیگه فعالیت گروه های اینچنینی، چه به حمایت اسرائیل، چه به حمایت آمریکا، چه به سازماندهی هر دوی اینها، که من فکر میکنم اون گروه ضد ترور که من حالا خواستم یک مقدار مینیمایز بکنم نقششون رو، گفتم چند تا کارمند فرودگاه بودن، اونها گروه های ضد تروری نیستن که توسط دولت اقلیم کردستان تشکیل شده یا حمایت شده باشه. ولی همین رو به عنوان یک نشانه میگیریم.
بر چه اساسی اینو میگید آقای روشنده؟
بله؟
بر چه اساسی اینو میگید که تحت حمایت دولت نیست؟ گروه ضد ترور اقلیم کردستان یک گروهیه که من یه سابقه کوتاهی براش دادم، نمیخوام حالا وقت برنامه رو بگیرم دوباره توضیح بدم.
ولی با تقریبا ایزوله شدن داعش اون گروه فعالیتش محدود شد، ولی بر اساس و به خاطر که آمریکایی‌ها دوست دارن اینجور کارها رو به پیمانکار بسپرن، ممکنه یه گروه کردی تشکیل داده باشن، یک اسم عامه پسند یه عنوان ضد ترور گذاشته باشن روش برای اینکه دم دستشون باشن در یک چنین شرایطی ازشون استفاده بکنن. تا وقتی آمریکایی‌ها هستن این گروه ضد ترور هم باقی خواهد موند. ولی مسئله تمامیت ارضی عراق رو شما اشاره کردید، من خیال می‌کنم تا بین کردها، عراق و ایران، از یک طرف با کردها و از طرف دیگه با عراق، کمون که میدونید که عراق هم از حضور و نفوذ ایران در عراق
خوشحال نیست
و میخواد هرچه زودتر این تمام بشه، و به همین دلیل نزدیکی عراق و عربستان سعودی برای اینکه بین ایران و عربستان رابطه ایجاد بکنه، به نوعی برای اینکه مناقشه در منطقه خاتمه پیدا بکنه، ایران عراق بتونه تمامیت ارضی خودش رو حفظ بکنه.
آقای دستپیش، بعد از یک همچین اطلاعاتی باید رابطه استراتژیک ایران و عراق، ایران و اقلیم کردستان رو چگونه باید دید؟ آیا اونجوری که آقای آلفونه میگن واقعا ممکنه که این در روابط، یعنی در واقع برای کارشکنی از طرف موساد مطرح شده باشه به این مفهوم که این رابطه رو به هم بزنه و آیا به هم میخوره؟ یا اینکه نه، شما فکر میکنید که تاثیرگذار نیست؟ بحث همپیمانی با آمریکا، یعنی همپیمانی دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان با آمریکا، به هر حال یکی از عناصری است که میبایست در تعریف این رابطه در نظر گرفته بشه.
بنده فکر میکنم نتایجی که از این گزارش میتونه در عراق منعکس بشه یا عواقبش رو بدونیم، من احساسم اینه که، یعنی با توجه به شواهد، احساسم اینه که اولا غیر ممکنه که آقای کاظمی در این مسائل حضور نداشته باشه. دلیلش هم خیلی مشخصه.
یعنی منظورتون اینه که دولت مرکزی حتما مطلع بوده و حتما نقش داشته در ترور قاسم سلیمانی؟
چون که آقای کاظمی موقعی که این اتفاق افتاد رئیس شورای امنیت عراق بود، یعنی شخصی نبوده که از مسائل جزئی مطلع نباشه. در عین حال اون رابطه‌ای که ایشون با ایالات متحده و دیگر کشورها دارن کاملا متفاوته با رابطه‌ای که با دیگر کشورها داره. به همین دلیل
رابطه چندانگرمی هم با ایران نداره. همین امروز در سوریه داده بود بنرهای رهبران جمهوری اسلامی رو که در عراق بود بیارن پایین از خیابون بغداد.
دقیقاً. نکته‌ای که آقای روشندل گفت از این مثلا روشن ببین در داخل فرودگاه بین‌المللی بغداد اون چیزی که ربط به چکین و چک اوت داره، اون چیزی که کارهای اداری داخل این فرودگاه متعلق به نیروهای عراقی است. عراقی منظورم گروه‌های شیعه یا گروه‌هایی که قدرت دارن این کشور. اما مسئولیت پروازها و مسئولیت امنیت‌ها، امنیت کاملا متفاوته. این یا در دست آمریکایی هاست یا در دست انگلیسی هاست. قسمت امنیتی که تصور میشه که افراد کردی که در اونجا وجود داشته باشن اون موقع در دست یک شرکت انگلیسی بود به نام سیریاکو که بعد از کشتن قاسم سلیمانی آقای کتایب اهل حق اسمش یادم خزعلی گفتش که باید کنترلش رو از دست این کمپانی در بیاریم که بعدا ازش گرفت. در مجموع میخوام بگم که فرودگاه به این حالت، اما اون چیزی که منتشر شده ارتباط مستقیمی داره به نوع تضادی که خط امریکایی و خط جمهوری اسلامی انگلیس در رابطه با انتخابات ماه اکتبر داره. و در این میان یکی از پایه‌های این به اصطلاح کشمکش انتخاباتی که اتحادیه میهنی باشه مورد هدف قرار گرفته، چون که در دسترس‌ترین نیروی بوده یا موضوعی بوده که میتونه مورد هدف قرار گرفته. خب از این میتونم نتیجه بگیرم که اون چیزی که این مسئله رو بحرانی خواهد کرد اینه که آیا آرایش بلوکایی که در داخل قدرت در عراق وجود دارن، چه بلوک آمریکایی چه بلوک انگلیسی جمهوری اسلامی، به همون روال قدیمی ادامه میدن یا نه این اتفاق خواهد افتاد. به فرض مثال روابط اتحادیه میهنی با جمهوری اسلامی کاهش پیدا خواهد کرد، نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق نگاهشون نسبت به پست ریاست جمهوری و پست دیگر همکاری های اتحاد میهنی با شک و گمان خواهد بود. از این طرف هم خب طبیعتاً حکومت اقلیم کردستان وجود داره که موضعش تا به حال مشخص بوده و هنوز طرفی رو در این رابطه نگرفت.
خب بحث توازن قدرت در خود اقلیم هم هست دیگه آقای دستپیش، بحث همپیمانی این نیروها با آمریکا هم هست. به هر حال برای اقلیم کردستان ممکنه خیلی معنیدار باشه به این دلیل که همپیمانی خودش با آمریکا رو برای آمریکا به یک چیز ارزشمند و با اهمیت از نظر امنیتی در واقع بفروشه و نشون بده، به خصوص که خب به هر حال آمریکا در سوریه به نوعی همپیمانانش رو تنها گذاشت، در خود عراق هم به هر حال اینها به نزدیکی بیشتر با آمریکا و حمایت آمریکا از خودشون احتیاج دارن. این معنی به نظر شما معنی نمیده؟
خب ببینید این تاثیر نگاه استراتژیک کردها طبیعتاً در اقلیم کردستان قبل اینکه به جمهوری اسلامی باشه طبیعتاً به ایالات متحده است، اما نوع تغییر نگاهی که در ایالات متحده در رابطه با حضورش در منطقه در اتفاق میفته خب طبیعتاً تاثیر بر نوع نگاه کردها میذاره، به این معنا که خب باید میتونیم اعتماد کنیم و اون وابستگی همیشگی بتونه به ما کمک کنه یا نه ما باید تغییر جهت بدیم. یک ماه قبل از این سفیر بریتانیا به اقلیم کردستان سفر کرد و این سفر خیلی متفاوت بود، چون که بعد رفراندوم کردستان روابط حکومت اقلیم کردستان با بریتانیا تا حدی نزول پیدا کرده بود، اونم به دلیل نقشی بود که در مسئله
اگه جمع‌بندی کنید داستان در یه نیم دقیقه
میخوام بگم که میزان تعللی که در نزد اقلیم نسبت به متحدین استراتژیک خودش به اصطلاح وجود داشته داره تشدید میشه و در مقابل طبیعتاً جمهوری اسلامی هم به این فضا رو احساس میکنه و همین آمدن آقای ظریف هم به نوعی نشون داد که ما میتونیم همچنان آپشنی برای شما باشیم.
بسیار خوب آقای ویسی، در حد یه دقیقه شما اگر یه جمع‌بندی داشته باشید من دیگه صحبت رو با آقای آلفونه به پایان ببرم.
من فکر میکنم چیزی که میشه اضافه کرد اینه که کردهای عراق واقعا به لحاظ تاریخی مایل به روابط نزدیک با ایران بودن، ولی سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد کردهای خودش در مناطق کردنشین ایران به حدی ضد تمامیت ارضی ایران بوده که از اقلیم کردستان عراق هم احساس تهدید میکنه. جمهوری اسلامی باید به رفتارهای خودش با مردم مناطق کردنشین نگاه کنه، باید به رفتارهای خودش با بقیه ایرانیا نگاه کنه، ببینه چرا خیلی از ایرانیا خواستار عبور از جمهوری اسلامی هن. چرا خیلی از مردم مناطق عرب نشین سیستان و بلوچستان، کردستان با سیاست‌های جمهوری اسلامی موافق نیستند. من خودم فکر می‌کنم مهمترین راه حل برای مسئله اقوام این هست که یک حکومت مبتنی بر دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق شهروندی در تهران سر کار باشه که همه ایرانی‌ها بتونن از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشن.
حالا اگه لطف کنید در زمان مرکز شاه رو همین مسئله... گزارش آقای ویسی در ثانیه‌های پایانی هستیم اگه لطف کنید.
بله، در زمان شاه فقط مسئله توسعه بود، ولی جمهوری اسلامی علیه تمامیت ارضی کار کرده به دلیل رفتارهای نادرستی که با همه مردم ایران از جمله با اقوام داشته.
ممنونم آقای آلفون. شما هم اگر یه جنبنده بدید یا نکته‌ای هست که مطرح نکردید مایلید بگید میشنویم، بفرمایید.
بله، من اتفاقا یک مقدار با نظر و تحلیل آقای ویسی عزیز دوستم مخالف هستم. من اعتقاد دارم که سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق و مشخصا در مورد کردستان عراق واقعا همون ادامه سیاست‌های نظام پهلویه. نظام پهلوی بین سال‌های 1961 تا 1975 یعنی انعقاد قرارداد الجزیره سعی می‌کردش که با دولت مرکزی در بغداد بجنگه و جمهوری اسلامی هم این سیاست رو ادامه داد. اتفاقا تداوم بیشتر از تفاوت‌ها هستش.
آقای روشندل، شما هم در حد یکی دو جمله چیزی دیدم می‌خواید بگین.
بله، من فقط می‌خوام نظر شما رو به اون چیزی که آقای آلفونه در آغاز اشاره کردن جلب بکنم و اون این که به هر صورت تمام این قضیه ما رو متوجه می‌کنه که تا وقتی قضیه برجام حل و فصل نشه ما مشابه این مشکلات رو در منطقه خواهیم داشت. و از طرف دیگه نقطه به اصطلاح درگیری ها بیش از این به خصوص بعد از رفتن آمریکا یا از عراق کردستان خواهد بود. این رو نباید از نظر.
ممنونم از تحلیل همه شماست. مهمانان این برنامه مراد ویسی از واشنگتن و علی آلفونه پژوهشگر امور امنیتی از همین شهر، جلیل روشندل استاد علوم سیاسی که از سیاتل همراه ما بودند و حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل. سپاسگزارم از همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکن.